من میخوام هم مطالباتم رو دریافت کنم از دولت، هم اگر حالا چون رفتن مطالبات رو به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و بحث تهاتر نفتی، آره صنایع بالادستی مطرح شده، میگه به شرطی که من بتونم اون رگولاتوریه رو داشته باشم، اینگونه نباشه که من پول بدم به شرکت ملی نفت ولی خودم نظارتی نداشته باشم، خودم رگولاتورش نباشم. حالا خدا رو شکر هیئت امنای صندوق که خود آقای رئیس جمهور هم توش عضویت داره و یکی دو تا از وزرا هستن موافقت کردن با این موضوع. این اتفاق نیک و مثبتیه در کنار انتقادهایی که ما به صندوق داریم.
بله ممنونم آقای دکتر زندی. ببینید نکات مختلف آقای دکتر زاهری اشاره کردن، از جمله اینکه به هر حال تولید کننده میاد ارز رو از صندوق میگیره، بعد میره باش کار میکنه، سرمایه گذاری میکنه، ولی وقتی میخواد برگردونه به هر حال ارز رو باید با قیمتی بیش از روزی که از صندوق گرفته برگردونه. شما این مسئله راهکارشو در صادرات میبینید شما هم، درسته؟
من در صادرات.
آیا این تولید کننده در بحث صادرات به خاطر تحریم ها با مشکلاتی روبرو نیست برای پیدا کردن بازارهای بین المللی؟
بحث تحریم حالا یه بحث خیلی جداگونه ایه، ولی اینکه ما بیایم به یک فردی تسهیلات ارزی بدیم،
بله،
و موقع بازپرداخت بگیم تو شما بیا با هم، من بحث حالات رگولاتوری شو دارم میگم، نظارتی شو دارم میگم، بعد بگیم که آقا تو بیا با قیمت همون روزی که از من ارزو گرفتی به من بازپرداخت کن، خب این ایجاد آربیتراژ میکنه تو بازار دیگه. خیلی ها میان این تسهیلات رو میگیرن و میگن خب من بعدن دوباره دارم با همون، مثلا فرض کنید 28500 بوده دیگه، 10 سال دیگه هم قراره 28500 بدم، خب میذارم 10 سال دیگه میدم. خب این نوع نگاه اصلا درست نیست. من همون نگاه مرحله به مرحله منوط به ایجاد اصلاحات ساختاری که خدمتتون عرض کردم، یعنی مثل صندوق بین‌المللی پول کشورها میان یه سری اصلاحات ساختاری انجام میدن، صندوق بین‌المللی پول به آرژانتین گفته تو نرخ بهره رو اینقدر افزایش بده، حقوق دستمزدتو اینقدر کاهش بده، من به دوباره اینقدر تسهیلات میدم. خب با این نگاه بهتر.
خب الان با توجه به نوسان ارز اصلا بخش خصوصی میارزه براش بیاد اون وقت از صندوق پول بگیره؟
بسته به نوع کارکردشه دیگه، نوع کارکردی که داره. شما نگاه کنید الان نرخ بهره آزاد چنده؟ خیلی بالاست دیگه.
بله.
به نرخ بهره آزاد همون نزول بازاره.
بله بله.
ما حالا ما اصلا سوای اون چیزی که ما داریم، اعتقاداتی که ما داریم، بالاخره حضور داره. بله. وجود داره تو بازار.
بله بله.
برای هر فردی تو نرخ 30% سود سپرده الان باز هم میصرفه که با پولش کار کنه.
درست.
پولش در گردش باشه تا اینکه بخواد بذاره داخل بانک.
بله.
خب به خاطر همین نمیشه این نوع نگاه رو داشت.
حالا شما یه اشاره کردین، گفتین که صندوق باید از ارزی بره به سمت ارزی، از ریالی بره به سمت ارزی ریالی، منظورتون چی بود؟
ببینین دارایی های صرفا صندوق دارایی های ارزی نگه نداره. ببینین الان مثلا شما فرض کنید با وزارت مسکن اومده، خب یه سری داراییاشو در اختیار وزارت مسکن گذاشته، در عوض ازش امکان فروش حواله گرفته. خب اون حوالاش حالا وزارت مسکن داره، بتونه اون حواله رو از اون طریق بتونه دریافت بکنه. خب این صرفا این نباشه، بتونه یه سری دارایی های ریالی هم داشته باشه، البته دارایی های ریالی که ریسکشون خیلی پایینه، نه تو بازار ثانویه این دارایی ها عرضه بشن مثلا توی سهام یا چیزای دیگه، دارایی که خیلی ریسکشون پایینه، بتونه این دارایی ها رو داشته باشه و بتونه یه پورتفوی از ریال و ارز درست کنه و از اون طریق تخصیص بده. ببین الان فقط میگه من ارزی باید کار کنم، هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم. این نیاز سال 83 بود، این بله. نیاز سال 81 بود که ما درآمد نفتیمون خیلی پایین بود، خب و میخواستیم چیکار بکنیم که اگر اون یک سال درآمد نفتمون اومد پایین بتونیم از این طریق امرار معاش داشته باشه دولت دیگه. این واسه سال 81 بود.
بله.
الان در سال 1402 نیازهای کشور عوض شده.
نیاز
داریم که یک صندوقی داشته باشیم با پورتفو، با یک سبد دارایی های ریالی و ارزی که هر جا که دارایی ریالی نیاز داشت اونجا دارایی ریالی بدیم، هر جا دارایی ارزی نیاز داشت دارایی ارزی بدیم. که اون سوالی که ایشون گفتن صادرات محور، ما الان خب پرونده هایی الان داریم که طرف از این گپ صادرات سوء استفاده کرده، کوتاژ حاصل از صادرات قیر رو میگرفته طلا وارد میکرده و توی بازه زمانی 6 ماهه سعی میکرده چیکار بکنه، با اون پوله کار بکنه که بتونه این فرایند واردات و صادراتش براش صرفه اقتصادی داشته باشه.
بله ممنونم.
آیا یه چند تا
نکته بگیم بعد من برم به سوال سوالم؟
بله. اینکه اصلا کسی بیاد امروز با ارز 50-60,000 تومانی از صندوق ارز بگیره و 10 سال دیگه هم بخواد باشه این نرخ با همین نرخ 50-60,000 تومانی بده، که چنین چیزی اصلا وجود خارجی نداره.
ولی خب بالاخره طرف
اندو تولید کننده بی گناهه.
نه تولید کننده ارز میگرفته ارز دریافت کرده.
خب تولید کننده شما ببینید الان خب ما قوانینی داریم که ببینید تملک دارایی رو ممنوع کرده. شما طرف ببینید اتفاقی که واسه یه سری تو خصوصی سازی واسه کشور ما افتاد. مثلا شما فرض کنید شرکت داروگر یا شرکت های خاص دیگه طرف می اومد خصوصی سازی بود میگرفت بعد میتراشید از اون دسته چه که مثلا فرض کن اون نهاد خصوصی که خصوصی شده استفاده میکنه میگه ببین من اومدم حالا نمیتونم اسم ببرم اسم شرکتو خب میگه ببین من چک فلان جا رو دارم پشتش هم میدم چهار نفر زرنویسی میکنن چهار تا کارگرم میذارم فردا قوه قضاییه پشت من از من حمایت میکنه
بله
که تو نتونی اینجا رو بگیری
بله.
تحصیلاتم میگیرم میرم یه جای دیگه استفاده میکنم
بله اجازه بدید آقای دکتر زاهدی داشتین خب. میگفتین
یه لحظه نکنه یکی اینکه اصلا چنین چیزی وجود نداره صندوق 80% از منابعش رو که تحصیلات ارزی میده در خصوص تحصیلات ارزی ارز پرداخت میکنه ارزم دریافت میکنه
درست.
کاری هم نداره که امروز نرخ ارز چقدره و اون
کسی صندوق هم یه
سوال بود که ایشون گفتن
کسی که دریافت کرده از کجا میخواد اصلا ارز بعدیشو تامین کنه که بخواد پرداخت کنه اصلا اینا صندوق تو این موضوع ورود نمیکنه میگه من ارز دادم ارزم دریافت میکنم
این یه نکته آخر صندوق گفتین باید حق نظارت داشته باشه اگه بخواد حق نظارت داشته باشه تو اینجور موضوعات ورود کنه
نه نظارت در خصوص اتفاقا همون حرفی که شما زدین که بخواد فاز به فاز پرداخت کنه
من اون سوالی که گفتم گفت 28500 گفتم در پاسخ به اون فرمایش شما بود 28500 اینو که گفتین آقا چرا تولید کننده باید بیاد دلار الان بگیره بعد نوسان داشته باشه بره بالا بعد فردا بخواد با هم قیمت چرا. بده
گفتم این موزل وجود داره بله. برای دوی... تولید کننده
آقای دکتر ظاهری هم میگن این کار درسته صندوق باید ارز بگیره ارز آره. بده ارز بگیره
نه من نگفتم که چرا ولی میتونه باید این پورتفوی
از یه سبدی از دارایی ارزی و ریالی داشته باشه به اون تولید کننده داخلی ریال بده
آره نه این 20% که داره این کارو میکنه 20% از منابعش رو صندوق داره به صورت ریالی میده
حالا در کل از نگاه من که تولید کننده واقعا بی گناه
آره آره
تولید کننده واقعی اون بخش واقعی
خب حالا اون بخش واقعی چه جوری شناسایی میشه تو اون رگولاتوری شناسایی میشه
تو خب شبکه بانکی وظیفش اینه دیگه
خب نه شبکه بانکی وقتی توانمند نیست در این حوزه
نه چرا توانمند نیست ببینید الان من خب ببینید من تو این مورد
فاصله کوتاهی بگیریم برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم دوستان در پخش بخش رو در نظر گرفتم فاصله میگیریم برمیگردیم بحث رو با دو کارشناس ادامه میدیم
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاوه
بله امروز داریم بررسی میکنیم اثرگذاری صندوق توسعه ملی رو در اقتصاد کشور در همین لحظه هم همراه هستیم با آقای دکتر زانکو عطایی به صورت تلفنی ایشون معاون خانه صنعت معدن و تجارت جوانان هستن آقای دکتر سلام عرض ادب به برنامه گفتاورد خوش آمدید
منم سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و همکاران گرامی
سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر یکی از نکاتی که هر دو مهمان برنامه بهش اشاره داشتن این بود که صندوق توسعه ملی در این سالها از اون اهدافی که براش در نظر گرفته بودن فاصله گرفته و دولت در جهت تأمین هزینه‌های جاری خودش خیلی از صندوق استفاده کرده، وام گرفته و برای همین هم به این صندوق بسیار بدهکار هستش. نگاه شما در این باره چیست؟
ببینید اگر بخوایم از جنبه تولید به قضیه نگاه کنیم بله متاسفانه عدم در واقع تأمین مالی درست به تولید و تجارت یا به طور نظام تولید و تجارت در کشور از سوی صندوق توسعه ملی یکی از معضلاتی بوده که همواره در واقع آسیب آفرین بوده و مشکلات زیادی ایجاد کرده که دلیلش هم شما فرمودید توی پرسشتون که دقیقا بحث ناترازی بوده دولت و معمولا در واقع هر جایی که دولت کسری بوده یا آورده کم آورده یه جایی از منابع در واقع صندوق توسعه ملی استفاده کرده که در این استفاده نابجا البته در دولت قبلا به همین شکل بوده در نهایت منجر به در واقع این شده که صندوق عملا در واقع امکان فایننس رو از دست داده برای بزرگ سر شدن و رشد تولید و این اتفاق در نهایت آسیب رو زده به فعالان بخش خصوصی و همینطور در واقع فعالان یا بهتر بگیم بنگاه های بخش دولتی
درسته آیتون ببینید الان صندوق بحث بدهی دولت صندوق خیلی جدیه و موجب مشکلاتی هم برای صندوق شده. مسئولان صندوق توسعه ملی گفتن که ما میخوایم تو بحث صنایع بالادستی و سرمایه‌گذاری در این حوزه وارد بشیم مثل نفت و گاز. شما فکر میکنید این کار مثبتی است و اصلا میتونه تاثیر داشته باشه در رفع ناترازی حوزه انرژی؟
بله قطعا میتونه داشته باشه. ببینید یکی از ظرفیت‌های بسیار مقفول در کشور ما صنایع استراتژیک هست که حالا من نمونهش خدمت شما بگم. الان در حال حاضر بحثی صنعت لیتیوم در کشور مطرح شده. خب خوشبختانه اولین پروانه در واقع معدن لیتیوم هم در استان همدان شمالی صادر شده. اینا همه ظرفیت هایی هستش که در نه بهتر بگیم آینده که نه حال حاضر کشور میتونه ظرفیت بسیار بزرگی باشه. اتفاقا یکی از برنامه های خوبی که صندوق میتونه اجرا بکنه و باید به این سمت بره اینه که به سمت صنایع استراتژیک تر بره، مثل همین صنعت لیتیم که خدمتتون عرض کردم و همینطور تکمیل در واقع یک سری زنجیره های ارزش صنایع دیگه در کشور که به هر حال متأسفانه همیشه در سایه حوزه انرژی بودن و نتونسته صندوق اونطوری که باید شاید به این حوزه بپردازه.
آقای دکتر عطایی ببینید منابع صندوق توسعه ملی محدود هست، اینو میدونیم، با توجه به کاهش فروش نفت و تحریم هم در این سالها بوده این منابع محدودتر هم شده. حالا ما وقتی بگیم که این صندوق بره توی صنایع بالادستی که هزینه زیادی هم میخواد، سرمایه گذاری زیادی هم میخواد، طبیعتاً به بخش خصوصی بی‌تفاوت تر خواهد شد و بخش خصوصی کمتر میتونه از منابع صندوق استفاده کنه. این خودش در تناقض با اهدافی که صندوق به وجود اومد نیست؟
ببینید اینکه در هر شرایطی صندوق بایستی به فکر افزایش منابع تامینش باشه شکی نیست. یعنی با این ظرفیتی که فعلا صندوق داره در همون حوزه فعلی خودش هم به نظر من موفق نمیتونه عمل بکنه. لذا جدای از اینکه این سیاست رو به نظر من بایستی پیش ببره که به سمت صنایع استراتژیک دیگر هم بره، در کنارش به شدت بایستی به دنبال افزایش منابع و افزایش ظرفیت منابع خودش هم باشه. با این ظرفیتی که فعلا در حال حاضر داره در همون حوزه‌ای هم که شما فرمودید خوب نتونستن عمل بکنید. حالا چه برسه به قول شما به این که مثلا سراغ حوزه‌های دیگر و برنامه‌های دیگر. به نظر من اولویت صندوق جدای از ظرف اون بحث استراتژیش این هستش که بتونه افزایش منابع بده.
آقای دکتر الان با توجه به صحبت های آقای قزنفری مدیر عامل صندوق توسعه ملی، خب یکی از مشکلات این صندوق عدم بازگشت وام ها و تسهیلاتی که دادن و گفته که خیلی از منابع در پیش بخش خصوصی مونده، بخشش دولت بدهکاره. موانع پیش رو برای این مسئله چه هستش؟ چرا به هر حال این حجم از تسهیلاتی که صندوق پرداخت کرده بازگشت نداشته؟
ببینید از نظر راهکارهای حقوقی و اون ضمانت‌های اجرایی هم که صندوق چه از بخش‌های دولتی و بنگاه‌های دولتی چه از بخش خصوصی بایستی می‌گرفت، طبیعتاً خب اون سیاستی بوده که شاید حالا با توجه به موردی که شما فرمودید غلط اجرا شده یا درست اجرا نشده.
بله.
اما در خصوص بخش خصوصی ببینید در حال حاضر متأسفانه نظام تولید و تجارت ما درگیر معضلات خیلی زیادیه، از جمله بحث مسائلی که در دیپلماسی اقتصادی ما وجود داشته، مسائلی که در حوزه خود تحریمی ها و سوء مدیریت هایی که کاملا هم داخلی هست اتفاق افتاده در حوزه تولید و تجارت. همه اینها هم از نقطه نظر بخش خصوصی عاملی بوده برای اینکه نتونه در واقع اون باز پرداختا رو داشته باشه به صندوق و این اتفاق افتاده. اما در هر صورت این منافی مسئولیت هایی که دوستانی که از صندوق در واقع حالا به شکل هر شکلی که در واقع پول میگیرن بایستی اینو برگردونه طبیعتا. اما از نظر عرض شود که بخش خصوصی عرض کردم متاسفانه دغدغه ها و مشکلات بسیار زیادی وجود داره که عملا این توان باز پرداخت رو ازشون گرفت.
خیلی سپاسگزارم. اگر جمله‌ای دارید به عنوان نتیجه‌گیری بفرمایید.
بزرگواری، خیلی ممنونم از لطف شما و از برنامه خوبیتون، خوشحال شدم.
ممنون که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با دکتر زانکو عطایی، معاون خانه سند و معدن و تجارت جوانان، پیرامون بحث اثرگذاری صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور. با ما همچنان همراه باشید.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاور.
بله، شما شنونده برنامه گفتاورد هستید و ما داریم بررسی میکنیم اثرگذاری صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور. در استودیو هم دو مهمان عزیز حضور دارند. آقای دکتر ظاهری، ببینید صحبتایی که با آقای دکتر عطایی داشتیم، ایشون اشاره کردن که صندوق توسعه ملی باید در بخش‌های بالادستی سرمایه‌گذاری کنه. یکی از دلایلی که میگن باید سرمایه‌گذاری کنه و مسئولان صندوق هم راغب هستن به این سرمایه‌گذاری اینه که احتمال بازگشت سرمایه از همه جا بیشتره. خب اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم، هر جا به صرفه باشه صندوق ورود کنه، بخش خصوصی در واقع باید محروم بشه دیگه از مواهب صندوق. یه واقعیتی که داره اتفاق میفته یواش یواش. آیا این در تناقض با اون چیزی که ما درباره صندوق و اهدافش فکر میکردیم نیست؟
میتونه تناقض نداشته باشه، به شرطی که اون سرمایه‌گذاری در اون حوزه در بخش خصوصی صورت بگیره.
آقا ببین، بخش نفت و گاز ما،
یعنی مثلا ما توی تو سیاست‌های همون برنامه ششم یه بند خیلی خوبی بود.
بله،
بند 12 میگه حمایت از تأسیس شرکت‌های غیر دولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف، بهره‌برداری و توسعه معادن نفت و گاز کشور به ویژه معادن مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی از 44.
بله،
خب یعنی این که شما اگر میخوای توی بالادستی نفت و گازم سرمایه گذاری کنی، بیا بخش خصوصی رو تقویت کن و این سرمایه گذاری تو بخش خصوصی صورت بگیره. این کار میتونه توسط صندوق صورت بگیره، به جای اینکه پولو بده به شرکت نفت که بخش دولتیه، بده به شرکت هایی که تو بخش خصوصی هستن و داریم
شرکت
های ای پی سی، شرکت های ای پی سی خصوصی، حداقل من 3-4 تاشون رو میشناسم که تو این کشور وجود دارن، شرکت های قدری هم هستن، ترنوورشون هم میتونم بگم میلیارد دلاریه.
خب الان صندوق توسعه ملی به اینا اعتماد میکنه؟
بله، چرا نباید اعتماد کنه؟ وقتی که وزارت نفت بهشون پروژه ای پی سی داده، پروژه بهره برداری از میادین رو داده، چرا نباید صندوق توسعه ملی بهشون اعتماد
تا کنه؟ الان هم صندوق توسعه ملی به اینا تسهیلات داده؟
آها، این که تا به حال داده رو من مطلع نیستم.
اگه اعتماد کرده وقتی آره. نداده، یعنی
نه، این که الان مثلا من دو تا پروژه بزرگ رو که خبر دارم که صندوق توسعه ملی اومده سرمایه‌گذاری کرده تو بخش نفت و گاز، خب
بله.
ولی اینکه حالا به چه صورت بوده، اینکه اومده به دولتی داده یا به خصوصی داده، خب اعلام نشده،
خب خصوصی
نشده،
خب آره. خصوصی باشه این نابود
خب
کردن
آره. ولی ولی جهتگیری درست این گونه است که این پول رو بده به بخش خصوصی. بله.
آقای دکتر زندی بفرمایید، نکته‌ای دارید؟
ببینید، من با این اینکه برگردیم بگیم به بخش خصوصی داده بشه، خب حالا خیلی نقطه نظر روش هست. چه بخش خصوصی باید بدیم؟ این بخش خصوصی چه خصوصیاتی داره؟ خب ببینید، ما بریم منابع رو بهش بدیم. ولی خب یه سری کارهای دیگه میشه کرد. همون موضوعات بالادستی که به شما گفتم آقای، من گفتگوی تلفنی متوجه نشدم فامیلیشون چی بود. ولی موضوعات اشاره کردن، گفتن که خب اولویت اول صندوق باید جذب منابع باشه دیگه.
بله.
خب به جای اینکه 2 میلیارد دلار رو بره تو پروژه نهضت ملی مسکن دفن کنه، بیاد، مثال دارم میگم، یعنی خیلی به صورت خیلی جزئی دارم، خیلی کوتاه میگم، ولی بله. خب بعد روش کار بشه. حالا چون حالا خود منم یه بانکی هستم، خب فرایند اعتباری، فرایندی
بله،
که مثلا شما یه تسهیلاتی میخواییم به طرف بدین، کجا استفاده میکنه، چجوری استفاده میکنه، شما ازش چه مداریکی میگیری که میفهمی این واقعا چنین بله. کاری رو میکنه، تو بازدیدی که میری از پروژهش انجام میدی میبینی واقعا داره تو اون زمینه کار میکنه یا نه. خیلی ملموس میخوام بگم، شما به جای اینکه بیای 2 میلیارد دلار رو توی نهضت ملی مسکن دفن کنی، یعنی اون پول میره مسکنم ساخته نمیشه، اون پولم دیگه بر نمیگرده، خب بیا پروژه نیروگاه‌های گازی رو تبدیل کن به سیکل ترکیبی و اون گازی که صرفه‌جویی میشه از اون گاز، خب اون گازی که صرفه‌جویی میشه، اون گازو بده به صنایع فولادی، بگو من این گاز ارزانو بهت میدم، تو به من میلگرد بده.
تهیه خوراک منظورتون یعنی؟
بله، تهیه خوراک اولیه اونجا. خب میدونی که ما الان زمستونه، خب کم کم به یه جایی میرسیم، توی زمستون
همه دارن مازوت میسوزونن نیروگاه،
آره تو تابستون به یه جایی میرسیم که دیگه نمیتونیم به نیروگاه رو تعطیل میکنیم که فقط بتونن مردم گاز داشته باشن، برق داشته باشن. خب بیایم بدیم به اونا و اون گازی که صرفه‌جویی میشه رو بدیم به صنایع فولادی، بگیم گازو بهت ارزان میدیم در شرطی که تو به میلگرد، با میلگرد باهاش یعنی ازش در عوضش میلگرد بگیریم،
تهاتر یه جورایی
در عوضش. خب حالا اون میلگرد رو میتونیم اینجا بخش خصوصی رو وارد کنیم که بتونه این در این اسنا کار بکنه. این یه حد اولیه هست، به جای اینکه اون آقایی که توی بورس کالا بودن و میگفتن که نه ما اگه بیایم میلگرد رو تو بورس کالا عرضه بکنیم ارزان میشه، دستت که آقا اصلا سمت عرضه تو سمت تولید تو مشکل داره، اون شرکت فولادی اون تولید کننده فولاد نمیتونه به خاطر نبود گاز تولید کنه، تو چیو داری که میخوای عرضه کنی تو بازار و از مکانیزم بازار استفاده بکنی قیمتو کاهش بش بدی،
تنظیم بازار کنی.
مثل اینکه مثلا شما فرض کنید یه 1000 تا ماشین داری، شما نمیتونی با مکانیزم بازار برای یه جمعیت 80 میلیونی قیمتو بیاری پایین، باید تولید کنی بازم ماشینو.
بله.
فقط با هم هزار تا تکیه نکنی.
بله. آقای دورزاهر، شما این صحبت های آقای دکتر زندی رو درباره نحوه سرمایه گذاری توی صنایع بالادستی رو قبول دارین؟
عرضم به حضور شما که نکنین. حالا ایشون واژه دفع به کار بردن واسه
تعریف زدن.
نه دفع نیست، به خاطر اینکه صندوق اومده از اون وقت تعاطر نفتی کرده با دولت و خب مجری تر نهضت ملی مسکن وزارت راه شهرسازی ربطی به صندوق نداره، صندوق موظفه که از منابع خودش محافظت کنه، توافقی هم که با دولت کرده داره اون وقت تعاطر نفتی صورت میگیره و به این شکل به این شکل اون دفع صورت نمیگیره.
من بر ثبت در تاریخ میگم گزارش مرکز 4 میلیونی که ما قول دادیم مسکن بسازیم ساخته نخواهد شد، اگر هزاران میلیارد هم بریم.
بله. حالا من یه میخوام چرا وقتمون کم، میخوام چرا گزارش مرکز پژوهش برم. ببینید مرکز پژوهش مجلس گفته که این شیوه کنونی سرمایه‌گذاری صندوق در دنیا رایج نیست و شکست خورده است. شما این مساله رو درست میدونید؟
نه.
چرا؟
من تو خیلی صندوق‌های دنیا وجود داره که همیشه
میگن اعطای تسهیلات نمی‌کنه.
بله، خیلی صندوق‌های دنیا هستن که من سراغ دارم که دارن این کار انجام میدن. یه نکته هم خدمتتون عرض کنم، نکنی تسهیلات اگر بجا و هوشمندانه باشه خب بله. این اتفاق صورت میگه، مثلا تو بحث همون ناترازی انرژی، خب من گزارش مرکز صندوق داشتم نگاه میکردم، این بودش که مثلا اومدن رو بحث طرح نگه داشت و توسعه معادن گازی اومده سرمایه‌گذاری کرده، 150 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده، خروجیش چیه؟ خروجیش این هستش که 60%، یعنی ببخشید 60 میلیون متر مکعب به ظرفیت گازی کشور افزوده میشه، یعنی 10% به ظرفیت گازی کشور افزوده میشه. اونجایی که ما پتروشیمیای ما دچار کمبود گاز، کمبود خوراک میشن، این داره اینجا جبران میکنه. خب یعنی میخوام بگم که اینجا ما اگر داریم حرف از توسعه میزنیم، خب آره بعضی جاها این سرمایه‌گذاری به جای ما دچار خلأ هستیم تو جاهایی که سرمایه‌گذاری نمیشه.
بله.
مثلا اصلاحی میکنم
ما به سمت هر کدوم دو بزرگ دو دقیقه جنبندی کنید برای ما
سوال ما گم کردیم تو پاسخی که شما دیدی. سوال ببینین آقای زاهدی بودن. بله. گفتن ایشون گفتن باید تو
آقای عطایی بودن
عطایی تلفنی. گفتن صندوق باید به دنبال جذب منابع باشه دیگه.
بله.
منتر اولویتش. بله. ما یه این چیزی که شما میگین میگه آقا من بله 60 میلیون متر مکعب قراره 60 میلیون متر مکعب قراره به شبکه گازی اضافه قرار اضافه بشه دیگه. کی قرار اضافه بشه؟
درست.
دو سال دیگه، سه سال دیگه، چهار سال دیگه.
خب امروز بس صنایع
پتروشیمی صنایعی ان که من چیزی که من بلدم، من با سواد خیلی کمم.
بله.
میدونم حداقل 20 سال زمان میبره
یا ناترازی هم هی داره آزار میده.
آزار میده. ما به یه موضوعات زود بازده نیاز داریم. چیزی که من خدمتتون عرض کردم چیز زود بازده‌ای
بود. آقای دکتر اجازه بدیم بریم به سمت جنبندی چون وقتمون رو به پایانه. من میخوام یه جنبندی در حد یک دقیقه یک دقیقه نیم هر دو بزرگوار داشته باشن درباره این که چه کنیم که صندوق اگر از مسیر خودش منحرف شده دوباره به مسیر درست برگرده با نگاه توسعه.
یک این که سند استراتژی تکنولوژی کشور نوشته بشه.
بله.
یعنی این که ما بدونیم که در حوزه های کلان نمیکنه. بله. صندوق حوزه های کلان رو وظیفه
بده. بله.
نه حوزه های خرد.
بله. بله.
تو حوزه های کلان تو صنایع مادر کجاها خلأ داریم.
بله.
کجاها نیاز داریم که تکنولوژی داشته باشیم و برای اون تکنولوژی پول نداریم و از منابع صندوق بخوایم استفاده.
بله.
کنیم. این یک نکته مهمه.
بله.
خب نکته دوم این که صندوق نیاز داره ابزارهای خودش رو برای رگولاتوری افزایش بده.
بله.
نیاز داره که ساختار خودش رو توسعه بده متناسب با این نیازها. این دو. و سوم هم این که به این گونه من این سومی رو بگم ناکنین ما یک تفاوتی رو داریم با کشورهای منطقه و اون چیه؟ ما توسعه منابع انسانیمون نسبت به کشورهای منطقه بالاتره.
بله.
سطح سواد دانشگاهی ما بالاتره. خب اگر منابع صندوق در پشت این منابع انسانی که ما داریم قرار بگیره، ما میتونیم نه این که بزرگترین تولید کننده منطقه بشیم، بلکه بزرگترین تولید کننده از منظر ارزش افزوده در
بله سپاسگزارم. آقای دکتر زندی، جنبندی شما رو با محوریت همین سوال میشنویم، بفرمایید.
ببینین حالا من چند تا سوال، این که حالا ما بخوایم امکان نظارت به صندوق توسعه ملی بدیم، این اشتباهه. ما الان حدودا 33 تا بانک داریم.
اونا میتونن برای این موضوع چه باید بکنیم؟
آره تو این موضوع ما اصلا نیازی نداریم که از این منظر وارد بشیم. حالا راه‌های افزایش، مثلا فرض کنید منابع صندوق، مثلا اینکه به دنبال افزایش منابع صندوق باشیم، یکی اینه که راه حلش اینه که خدمتتون هستم، به دنبال پروژه‌های زود بازده بریم.
بله.
و به دنبال صنایعی باشیم، یعنی صنایعی باشیم که نیاز فعلی کشور رو
بله
در نظر دارن و خیلی زود میتونیم اون و خیلی زود میتونیم از سرمایه گذاری که تو اون صنایع میکنیم
بله
نتیجه بگیریم، بهره برداری بکنیم.
بله.
صندوق باید به این سمت بره.
بله. سپاسگزارم. ممنون از هر دو بزرگوار و همچنین آقای دکتر عطایی که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. ما امروز در برنامه گفتاورد بررسی کردیم اثرگذاری صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور. خیلی ممنونیم از شما شنونده‌های رادیو تهران و به ویژه برنامه گفتاورد که ما رو همراهی فرمودین. تا گفتاوردی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوخاگ گازدار و طعمدار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخاگ آلیس. ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. برنامه چشم‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.